انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم، تا آخرش پا به پای شما میاییم. حواست به تیک تاک زندگی باشه، دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک رادیو تهران. بنده محمد لطفی و مدت تقریبا 15 دقیقه با شما همراه هستم و قراره در مورد شما دبیرستانی‌ها و کنکوری‌ها صحبت بکنیم. بله، مخاطب خاص برنامه ما، اگه بخوام مقطعی بگم، نهمی‌ها، دهمی‌ها، 11 و 12 پشت کنکوری و اولیای گرانقدر هستن و قراره با یک کارشناس تحصیلی هم همراه بشیم. سرکار خانم معصومه خانکی به صورت تلفنی با ما همراه هستن از مشاورین برتر کنکور. خانم خانکی، عرض سلام دارم خدمت شما و خیلی خوش اومدین به تیک تاک.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز و مجری محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. من یه معرفی کوتاه داشته باشم. سرکار خانم خانکی دانشجوی دکترای داروسازی دانشگاه تهران هستن. خودشون از رتبه های برتر کنکور بودن و مشاور بسیاری از رتبه های برتر کنکور در این سالهای گذشته، که حتما درخواست دارم که اون رتبه هایی که واقعا شرایط خیلی خاصی هم داشتن رو نام ببرن و یه الگویی هم به بچهای عزیز بدن، یه سری سند و مدرک که آقا میشه در کنکور موفق شد. اینو گفتم چون یه سوال خیلی مهم دارم ازتون خانم خانکی. شاید کنکور 99، من چیزی که شنیدم درسته، میگن سخت‌ترین کنکور دهه گذشته بوده؟
بله، متاسفانه کنکور خیلی راحتی رو نداشتیم و درسته، تقریبا سخت‌ترین کنکور دهه اخیر بود، حالا تقریبا همسط کنکور 94.
و هیچکی باورش نمیشد که بعد آسون بودن کنکور 98 و نظام جدید شدن کنکور رو حالا این داستانا، یه دفعه بازم با وجود اینکه کرونا اومد و تعویق افتاد و گفتن حالا رحم میکنن، استرس و استراب بیش از اندازه وارد نمیشه، یه دفعه این کنکور اتفاق افتاد. یکم کنکور 99 رو تحلیل بکنید، بعد من یه سوال خیلی مهم در مورد همین تحلیل ازتون دارم.
بله حتما. ببینید، خب همونجوری که شما فرمودین، کنکور 98 کنکور راحتی بود، رو این حساب که اولین سالی بود که از این کتاب‌های نظام جدید سوال طرح می‌شد و خب سوالا خیلی سوالای سخت و نفسگیر نبود، ولی متاسفانه امسال برخلاف تصور اغلب حالا مشاورین و مدرسین، ما کنکوری رو داشتیم که اصلا سطح سوالا حداقل برای سالی نبود که بیماری کرونا هست، کیفیت تدریس پایین اومده، نصف تدریس‌ها حالا به صورت مجازی شده. ما انتظار همچین کنکوری رو نداشتیم. مثلا در دست ادبیات ما نوآوری داشتیم، سبک سوالای جدیدی داشتیم که حالا شاید خیلی هم نمیشه گفت سوالای استانداردی بودن، یا درس شیمی تعداد سوالهای سخت و خیلی سخت تعدادش خیلی بالاتر رفته بود.
تا این خیلی کار بچه‌ها سخت
داره. تقریبا میتونم بگم یک کم نزدیک به کنکور خیلی سخت و ساخته بود. حالا نمیتونم بگم همه سوالا خیلی سخت بود، ولی مجموع کنکور پکیجش توی همه درس خیلی سخت.
و توصیه‌تون به بچه‌ها چیه؟ خیلی ها واقعا نمیدونن چی کار بکنن. خیلی ها، نمیگم فقط هم پشت کنکوری ها، نهم، دهم، یازدهم، که 2 سال، 3 سال و 4 سال تا کنکورش زمان داره، یه دفعه ترسیده شد که آقا چه خبره، قراره چه اتفاقی بیفته تا اون سالی که مثلا من کنکورم قراره برگزار بشه، و این استرس استرابه رفت بالا. در کنارش 12 و پشت کنکوری هم که میخوان از 99 بمونن واسه 1400، اونها که دیگه خیلی بیشتر، چون میگن کمتر از یک سال زمان داریم و با این تفاصیلی که دیدیم خب قراره چه اتفاقی بیفته و اصلا میرسیم بخونیم یا نه. چه توصیه‌ای داریم به این نو دانش آموزا و اولیای گرانقدر، چون که پای برنامه هستن و شاید خیلی حرفای یک رتبه برتر و به خصوص شمایی که یه مشاور تحصیلی هستین و خودتون هم شاگرد داشتین سر همین جلسه کنکور، چه توصیه‌ای بهشون دارین؟
ببینید، حقیقتش ما پارسال یک آمار عجیبی داشتیم که 49% از بچه‌هایی که سال اول کنکور داده بودن پشت کنکور موندن. حالا با توجه به اینکه آزمون سراسری 98 خیلی آزمون سنگینی نبود، حالا با توجه به حالا بیماری کرونا و اتفاقاتی که امسال افتاد و سطح سوالا، من پیش بینی می‌کنم که تعداد بسیار زیادی از بچه‌ها پشت کنکور بمونن. حالا یک توصیه به بچه پشت کنکوری 99 که حالا 1400 میخوان بمونن بکنم که بچه ها خیلی منتظر نباشن نتیجه بیان. اگر پزشکی میخوای، اگر حقوق دانشگاه تهران میخوای، صبر نکن نتایج بیاد، چون همین الانش به خاطر بیماری کرونا و عقب افتادن کنکور تو 10 ماه داری زمان. حالا تا آزمون سراسری. پس اگر فکر میکنی سوالا رو خوب جواب ندادی و خب پاسخ سوالا هم بیرون اومده، زودتر شروع کن. به بچه نهم دهم یازدهم و همچنین دوازدهم، از دوازدهم هم بگم که امسال اولین سال کنکورشونه و ده ماه دارن، این بچه هم باید تا دهم یازدهم خیلی خوب الان دیگه جمع بندی کرده باشن. اگر خدای نکرده وقت نگردن جمع بندی کنن، اون درس هایی که پیش نیازه و تا دوازدهم روی اون حالا دروس سوار میشه رو خیلی خوب جمع بندی کنن. و هستم بیشتر حالا الان با بچه های نهم دهم همچنین یازدهم شما هنوز به اون حالا فشار و سختی و سنگینی یک سال نهایی کنکور نرسیدین. بهترین کاری که باید بکنن چیه؟ این که از همون پایه‌ای که هستن همون پایه رو با کیفیت عالی مطالعه کنن. یعنی دانش آموز پایه دهم من باید تمام هموقم و دغدغش این باشه که یک جوری این پایه رو جمع بندی کنه که پایه دوازدهم دغدغه اینو نداشته باشه که ای وای من یه مفصلی تو پایه دهم خوب یاد نگرفتم. چون بهتون بگم با توجه به اینکه تقاضا واسه رشته‌هایی که خب حالا رشته‌های تاپ هستن، دانشگاه‌های تاپ هستن، خیلی زیاده و سال به سال ما داریم سیل زیاد جمعیت مخصوصا تو رشته تجربی میبینیم. عملا موفقیت اتفاق نمیفته مگر که یک برنامه ریزی درست داشته باشن و همچنین روش مطالعه.
بسیار عالی خانم خانش. یه سوال مهم دیگه هم ازتون دارم، چون خودتون هم دانشجوی دکترای داروسازی دانشگاه تهران هستین، رتبه برتر رشته تجربی بودین، حالا میدونم که در رشته انسانی هم رتبه برتر زیادی و حتی ریاضی در تیم مشاور شما وجود دارن و بچه ها مشاوره میدن. اما بریم سراغ یه درس ذری بالای خیلی مهم، زیست شناسی بچه‌ها. یه ذره تخصصی در مورد زیست شناسی با هم صحبت می‌کنید. دغدغه خیلی از بچه‌ها، میگم هم بچه‌های پایه هم بچه‌های کنکوری، اینه که آقا این زیست شناسی ما چه جوری بخونیم، روش مطالعه زیست شناسی چیه؟ چون حرف از روش مطالعه زدین، گفتم این سوالم خالی از لطف نیست و خیلی میتونه اصلا مهم باشه برای شنوندگانم که یه توصیه‌ای در مورد این درس بدونن.
ببینید حالا با توجه به اینکه در اصل درس زیست شناسی پرسیدین، همونجوری که گفتیم درس ذری 12 و بچه‌ها معمولا در درس حالا رشته تجربی به نظرم پرچالش ترین درسه برای بچه‌ها. حالا چرا پرچالشه؟ بچه‌ها میخونن نتیجه نمیگیرن. علتش چیه؟ علتش اینه که بچه‌ها از پایه نهم که یک علوم نسبتا خیلی ساده‌ای داشتن، اومدن پایه دهم، یازدهم، دوازدهم با مباحث سنگینی مثل گوارش، تنفس، حالا گردش مواد و قلب مواجه میشن که خب اصلا قابل قیاس نیست سختیه همون پایه دهم با نهم. حالا بچه‌ها باید چیکار کنن؟ من خیلی سریع بخوام بگم چون زمانم نداریم، در درجه اول برای زیست شناسی اشتباه بچه‌ها اینه که میان کتابو باز میکنن، سعی میکنن با کیفیت 100% مطالعه کنن. درس زیست شناسی درس فراری، اگر از همون ابتدا با قدم‌های درست پیش نیای، همون جوری که بخونی همون جوری هم فراموشش میکنی. حالا باید چیکار کنن؟ بچه‌ها در درجه اول باید یک چارچوب ذهنی تشکیل بشه در ذهنشون که بدونن مقدمه ای که مؤلف کتاب گفته میخواد به چه انتهایی برسه. حالا ما چیکار میکنیم؟ میایم میگیم در ابتدا بیا پیش مطالعه کن به صورت روزنامه وار که اطلاعات توی ذهن تو شکل بگیره. دور دوم بعد مطالعه کنی با کیفیت 60% و کنار این مطالعه تست آموزشی بزنی. تست آموزشی که میزنی اشکالاتت، اینکه کجاها رو متوجه نشدی و یا اینکه طراح سوال کدوم قسمت از کتاب براش مهمتره برات مشخص میشه و انگار یک چراغی برات روشن میشه که وقتی برمیگردی کتابو دوره کنی و مرور کنی خیلی بهتر میتونی بفهمی کدوم قسمت مهمتره. بعد از مرحله تست آموزشی خب قاعدتا ما باید سنجش کنیم که ما این مطلبو خوندیم، تست زدیم و دوباره مرور کردیم، آیا 3 روز بعد یادمون هست یا نه. پس میای تست حالا آزمایشی میزنیم و بعد حالا کیفیت مطالعهمون رو 80-90% یک فصل رو مطالعه کردیم، باید بیایم روی تست زماندار کار کنیم. ببینید من چقدر راجع به تست گفتم، پس اهمیت تستنی فراموش نشه برای مطالعه دور.
خیلی ممنونم از شما خانم خانکی. حالا این یه سرنخ، زمان کم داریم، حتما این اطلاعات رو بیشتر در اختیار شنوندگان عزیزمون قرار میدین. اما یه نکته دیگه هم بگم، بچه‌ها شاید سوالشون اینه چی کار بکنیم کنکورایی مثل 99 که اینقدر سخت میشه، سرنوشتی مثل بچهای کنکور 99 حالا اونایی که نتیجه نمیگیرن دوچارمون نشه و کنکور سخت رو چگونه باید براش آماده بشیم که اتفاقی توش برامون نیفته و بتونیم همون نتیجه که دلخواهمون رو کسب بکنیم.
آهان، خیلی نکته جالبی گفتید. این مسئله خیلی رایجه به وقتی حالا بین بچه ها مخصوصا بعد کنکور 99 که میگن وای خیلی سخت بود این کنکور و چون سخت بود پس ما نمیتونیم نتیجه بگیریم. من میخوام یه چیزی به بچه ها بگم. ببینید سختی سوالات اینطوری نیست که واسه تو سخت باشه واسه یک نفر دیگه خیلی راحت باشه. سطح سوالات اگر سخت باشه، هر سطحی که داشته باشه، واسه همه یکسانه، یعنی همه در یک شرایط آزمون میدن. حالا چی میشه که یه عده میتونن درصدی که 10-20% اغلب میزنن حالا چندشن 80-90% بزنن و همین درصدهای بالا توی دروس سخت باعث قبولی در رشته های تاپ بشه، چی میشه؟ این اتفاق میفته بچه ها با برنامه ریزی درست بشینن با روش درست مطالعه کنن. یعنی ببینید من روی دو تا نکته کلیدی که کل کنکور روش سواره رو گفتم، برنامه ریزی درست، روش مطالعه درست. هر کدوم از اینا نباشه بچه ها باید قید درستش رو بزنن. یعنی اگر روش مطالعه باشه خب برنامه نباشه نمیشه و بالعکسش همینطور.
خیلی ممنونم از شما خانم خانکی، زمان در برنامه ما کوتاهه اما خدا رو شکر من قبل از برنامه با شما صحبت کردم، یه قول ازتون گرفتم. اول بپرسم که ایشالله که سر قولتون هستین.
بله.
خیلی ممنونم از شما روی صحبت هم الان با شما شنوندگان محترم هستش. ما قبل از برنامه چون میدونستیم تو برنامه کارشناس محور این چنینی شاید شما خیلی دوست داشته باشین که با کارشناس برنامه صحبت کنین، در ارتباط باشین، حتی سوالات و معضلاتتون رو بعد از برنامه بتونین ازشون بپرسین، یه وقت مشاوره بگیرین یا مشاوره تا روز کنکور برای فرزندتون ازشون بگیرین. این درخواست داشتیم یه پل ارتباطی بین خودشون خانم خانکی با شما برقرار بکنن، ایشون قبول کردن، گفتن شماره تلفن دانش آموزها رو یا اولیاشون در اختیار من قرار بدین، من حتما باهاشون تماس میگیرم و مشاورینم از دفتر باهاتون تماس بگیرن. الان به این نتیجه رسیدیم که شما شنوندگان محترم عدد یک رو به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنید، ما بعد از برنامه حتما شماراتون رو در اختیار ایشون قرار میدیم. خانم خانکی قبل اینکه سامانه رو بگم و تا موبایل ها رو آماده بکنن، شنوندگان عزیز به ما میگین که این وقته مشاوره چگونه در اختیارشون قرار میگیره، کی باهاشون تماس میگیرین و با خود شخص شما هم میتونن مشاوره داشته باشن؟
بله انشالله 30 نفر ابتدایی که حالا به همین سامانه که اعلام کردیم 5161 پیام بدن میتونم با من وقت مشاوره داشته باشن. انشالله تا امشب من سعی میکنم که همگی با من صحبت داشته باشن و جدای از این افرادی که بعد از این 30 نفر باشن میتونم با مشاورینم و رسوای برتر ارتباط بگیرم.
بسیار عالی. پس 30 نفر گفتین؟
بله.
30 نفر با شخص خودتون میتونن در ارتباط باشن. من پس سامانه پیامک رو بگم، دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوری اولیای گرانقدر که پای برنامه هستین، اگر میخواین از این وقت مشاوره بهره مند بشین کافیه عدد 1 رو بدون هیچ گونه پیشوند و پسوندی عدد 1 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 5161. عدد 1 رو که به این سامانه ارسال بکنید یه نگران نباشین، شمارهتون ثبت میشه. اگر ابتدای برنامه با ما همراه نبودین بهتون بگم سرکار خانم معصومه خانکی دانشجوی دکترای داروسازی دانشگاه تهران هستن، خودشون رتبه برتر کنکور بودن و سالیان سال هم هست که مشاور تحصیلی هستن و رتبه‌های برتری زیادی رو هم پرورش دادن، به برنامه ما اومدن صحبت کردن و شما هم الان میتونید یه وقت مشاوره ازشون داشته باشین. فقط کافیه دبیرستانی‌ها و کنکوری اولیای گرانقدر عدد 1 رو بدون هیچ گونه پیشوند و پسوندی عدد 1 رو بفرستیم به 5161. ما بعد از برنامه تمام شماره های شما رو در اختیار ایشون قرار میدیم و ایشون هم قول دادن به 30 نفرتون وقت مشاوره بدن. خانم خانکی همچنان با ما همراهی، من یه سوال دیگه ازتون بپرسم.
بله در خدمتتون هستم.
یه سوال در مورد اولیا، فرقی هم نمیکنه 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکور، چه با استرس نزدیک بودن به کنکور چه با دور بودن از کنکور، توصیه‌تون به اولیا چیه واسه دانش آموزا، چیکار بکنم و چیکار نکنم؟ اینم در حد 30 ثانیه ما توضیح بدین و یه سرنخ در اختیار اولیا قرار بدین.
ببینید من چون با اولیا خیلی ارتباط دارم، مثلا این روزها که به خاطر ایام کرونا اولیا واقعا به این حالت درماندگی رسیدن که ما چیکار کنیم. حالا دانش آموزامون یک مقدار از درس دور شده، اولیا گرامی لطفا توجه داشته باشین. بچه‌ها اگر از حالا این فاصله که بین درسشون افتاده و یه مقدار تقلق شدن تدریس ادامه دار باشه، تأثیر مستقیم روی رتبه و نتیجه کنکورشون داره، پس حتما سعی کنن حالا یک راهنما کنارشون قرار بدن و کمک کنن بچه‌ها.
خیلی ممنونم از شما خانم خانکی، و به صورت حضوری هم میتونن بیان دفتر شما، شما رو ملاقات بکنن و مشاوره بگیرن اولیا به همراه دانش آموزا؟
بله.
خیلی ممنونم از شما. پس من فقط یه بار دیگه تاکید میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، 9میا، 10میا، 11میا، 12میا پشت کنکوری اولیای گرانقدر، اگر میخواین از یک وقت مشاوره تلفنی یا حضوری حتی با سرکار خانم معصومه خانکی دانشجوی دکترای داروسازی دانشگاه تهران استفاده بکنید، کافیه عدد 1 رو پیامک بزنید به 5161 سامانه پیامک ما. فقط یادتون نره ما تا یه هولوش 15 دقیقه سامانه رو باز نگه می‌داریم، بعد باید شماره رو در اختیار خانم خانکی قرار بدیم که به 30 نفرتون هم قرار شد با خود ایشون وقت مشاوره داده بشه. 1 رو به 5161 تا 15 دقیقه آینده ارسال بکنید، بعد نگران نباشین باهاتون تماس میگیرم. خانم خانکی خیلی ممنونم از شما که ما همراه بودین و خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردین. امیدوارم هم لذت برده باشین، هم استفاده کرده باشین و همچنان با ما همراه باشید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته.
سلام، اسماعیلی هستم، گزارشگر رادیو تهران. دعوتم کرده بودی.
بفرمایید.
این مجموعه دریچه‌ای به سوی داستان زندگی.
داستان موفقیت‌ها، حمایت‌ها، مشکلات خانوادگی، کاری، اجتماعی و هر چی پیش اومده، حمایت‌هایی که کردی یا حمایت‌هایی که شدی، مشکلات برطرف کردی، به من در تهران من پیامک بده، من میام خونت مهمونت میشم، داستانتو میارم توی تهران من. منتظر دعوتتون از طریق پیامک هستم. 30000 94 94.
بله، اگر که قصه زندگیتون جالب و جذاب، اگر موفقیتی دارید و یا اگر ناکامی دارید حتی که دوست دارین دیگران ازش مطلع بشن، میتونید به 3094 پیام بدید و آقای اسماعیلی رو دعوت کنید که بیان قصه زندگی شما رو ضبط کنن و برای بقیه پخش کنن. اما در تهران من امروز رادیو تهران، همچنان شما دارید به ما میگید و برامون مینویسید که آدم اوتو کشیده به کی میگن. 3094 و 2265 2465 2265 2466 هم راه های ارتباطی شما با ما و ما هم که از این ور با شماست. امید سهیلی از شهریار پیام دادم برای 3094 و اعتقاد دارن که آدم که اوتو کشیده یعنی انسان باید قلبش و کردارش هم صاف باشه، درسته؟ یعنی چین و چروک نداشته باشه، این درسته. موجان خانم عزیزم از فیروزکوه نوشتن که آدم اوتو کشیده به کسانی گفته میشه که خیلی رسمی و صاف و درست و اصولی و با آداب حرف میزنن. اجازه بدین از دوستانی هم که از طریق فضای مجازی تهران 360 دارن زنده و مستقیم ما رو تماشا میکنن تشکر کنم، برای اینکه پاسخ سوال ما رو دارن اونجا میگن. حالا تا جایی که فرصت بشه، هفته قبل این کارو کردیم، امروز هنوز فرصت نکردیم، پیام این دوستان رو هم میخونیم، هرچند که خودمون به هر حال اینجا پیامشون رو خوندیم. آقای امیر ظاهربین هم برامون نوشتن، به نظرم آدمی که تو هر موقعیتی همه چیز رو رعایت میکنه و همه جوانب رو میسنجه و در گفتار و رفتارش رعایت ادب و احترام میکنه، آدم اوتو کشه. سوتت کجاست؟ خدا رو شکر میبینم صداش نمیاد دیگه.
دیگه حالش نیست، و حالش باشه سوت.
خدا رو شکر
حالش
نیست.
سوته با حالش باشه.
حالا حالش نیست.
خیلی ناراحتی سوته نیست. من میخواد
نه اصلا ناراحت نیستم.
میخواد بزنم.
نه خوشحالم. نه اصلا من یه حرفی زدم، ببخشید، حواسم نبود.
خواهش میکنم. حواستون از این بابا
جمع. چشم جمع میکنم حواسم. آره حال چی شده اومدی باز؟
میگم های بزرگی یه سوال بپرسم.
بفرمایید بپرسید.
میگن که این سواد ارتباطی اصلا ارثیه؟
ارثی نه، ارثی نیست. چطور مگه؟
آخه بابای من سواد ارتباطیش خب. خیلی کمه.
کمه؟
خیلی کمه، اصلا نداره. میخواستم ببینم به من میرسه یا نه.
یعنی نمیدونم، نه به تو که نمیرسه، ولی چرا میگی که سواد ارتباطیش کمه؟
آخه پارسال بابام رفته بود دنبال کار، همه چی هم داشت، مدرک داشت، سابقه کاری داشت، تخصص اون کارو داشت، ولی انتخاب نشد. جاش یکی دیگه انتخاب شد.
خب شاید اون یکی بهتر بوده از بابات. کی به جاش انتخاب شد؟
بابا یکی که نه مدرک داشت، نه سابقه، نه تخصص. ولی انگار سواد ارتباطیش خیلی زیاد بوده.
خب یعنی چی مدرک نداشته، سابقه نداشته، تخصص هم نداشته، ولی سواد ارتباطیش زیاد بوده؟ یعنی چی؟
یعنی پسر خاله رئیس اونجا بوده.
آها، از اونجا. نه خب اون سواد ارتباطی نمیشه، اون سواد چیزه، پارتی بازی و ایناست. آره
وقتی بابای من مدرک داره انتخاب نمیشه، ولی اون آقای مدرک نداره و انتخاب میشه. یعنی یه جورایی سواد دیگه، حتی از سوادم بالاتر.
چی میگه؟ آدم دهنش بسته میشه جلو بچه دیگه. واقعا شاید حق با تو باشه. یه وقتا واقعا این بچه یه حرفای دیدین میزنن، آدم مثلا میمونه چی جوابشونو بده.
من دارم میخواد سواد ارتباطیم زیاد باشه. مثلا شما بشین آشنای من با سواد شم بیام رادیو مجری بشم.
نه دیگه نمیشه، دیگه نمیشه. آدم نباید از دوستیاش اینطوری استفاده کنه، در واقع سوء استفاده کنه.
ای بابا باش، انگار این سواد ارتباطی ارسی بی ارتباطی از بابام به من به ارس رسید.
ای بابا بچه آخی.
پس من میرم مشقای کلاس آنلاین هم حل کنم، اونطوری شاید با مدرکم دوستای بیشتری پیدا کنم.
غمگینم شد بچه. آره بودو برو دیگه، همش اینجایید، فکرت هم جای دیگه است، از درس و مشق عقب میمونی. آره برو پسرم.
ولی ما رو دور نندازی خانم بزرگ. باشه
بچه برو درس و مشقت برس، به معلم میگم اینقدر بلایی اینقدر بازی گوشی ها. برو
چست چست پس. یه سوال دیگه هم داشت.
برو
سوت بزنم.
نه بفرما.
سوت نمیدم.
بیتاروخ بگم و خیلی روک روک میخوای، فقط تبرک خوش رنگه، چون روش پخته اون فارینگ فیلمه. اینو خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد،
باز شد ریخته شد، خیلی پسندیده شد.
بذار جای قند کنار چاییت کیک و کلوچه و بیسکویت،
گوش بدین همه یه لحظه هیست،
روغنش هم تراریخته نیست، قضایی که تا تهش خورده شد
بارادان تبرک پخته شد.
پاکیزگی سهم دست های ما و زیبایی سهم خانه های ماست. مایه ایده از شوی لایف کر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کر، تراوت زندگی.
دویست چاپ فقط رفاه،
فقط جایزه.
دویست چاپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
برای کشف راز شادمانی و راز خنده های مدام از هیچ آلودگی نهروسیده ایم. مایه لباس شویی هم که با پاک کنندگی و لکه بری قوی، هم که نهایت پاکیزگی.
نوزا 23 دقیقه و 38 ثانیه، همچنان تهران من رو میشنوید از رادیو تهران. و البته رسیدیم به بخش خبریمون با زوج خبری، عطیه خانم میرزایی که دیرزم خدمتشون بودیم، و البته امروز همسرشون جناب آقای سید مهدی پورحسینی که ایشون هم کنار ما تشریف دارن امروز. البته قرار است که انشالله با هم باشن. دیروز فکر میکنم شلوغ بود نرسیدن، حالا میپرسیم ازش. خانم میرزایی سلام، درود بهتون، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون خانم بزرگی عزیز، و سلام عرض میکنم خدمت یکایک شنوندگان عزیز برنامه تهران من. همراهتون هستم، در خدمتتون هستم با همراه همکار و همسر عزیزم جناب آقای سید مهدی پورحسینی. آقا مهدی سلام علیکم، دیروز غیبت داشتین، دلیل غیبتتون رو خودتون توضیح بدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بزرگی و تمام شنوندگان برنامه خوب تهران من. بله من اینجای عذرخواهیام بکنم از همه شنونده های عزیز که دیروز غیبت داشتم، در حال تهیه بسته خبری بودم، یه گزارش برای برنامه بودم. قطعا این چند روزه شنیدید بحث نوید افکاری، کشتگیری که حالا اون قتل رو انجام داد، یه مقدار جدیدن بعد از 2 سال ماجراش یه مقدار یه چند روزی از داغ شده. قطعا شنیدید، من دیروز داشتم اون گزارش رو تهیه میکردم. نه اینطور نیست، یه مقدار موج سواری رسانه‌های بیگانه است رو این قضیه که این چند روزه داغ کردن این ماجرا رو. من همین گزارش به همین موضوع پرداختم تو گزارشم. درسته. و میتونیم گزارش رو ببینیم. حالا من دیگه توضیح ندم،
بشنویم. من
اصلا اسخای میکنم
ایشون چون هم تلویزیونی هستن.
میخواستم بگم گزارشی که تهیه کردیدم صوتی بوده یا تصویری بوده؟
صوتی تهیه کردم. بله تصویری هم تهیه کردم.
گفتم شاید دیگه ببینیم گزارش تصویری بله. بوده که قرار ما صوتیشو پخش کنیم.
اسخای میکنم بشنویم. من دیگه توضیح ندم، بشنویم خودتون دیگه. فکر میکنم دیگه گزارش گویای بله گویای همه ماجرا هست.
خیلی خوب گوش میکنیم، بشنوید.
حدود ساعت 23:11 مرداد سال 1397 یکی از کارمندان سازمان آب منطقه شیراز توسط فردی به نام نوید افکاری با همدستی برادرانش با ضربات متوالی چاقو به قتل رسید. سردار حبیبی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس گزارش میدهد.
با بررسی‌های میدانی به دو نفر میرسیم. او دو نفر دستگیر میشن، میاد کارهای اطلاعاتی انجام میشه و به صراحت اعلام میکنن که ما در صحنه بودیم ولی توسط برادرمون به اسم نوید افکاری این فرد مورد ضرب شد قرار گرفته و به قتل رسیده.
پس از تحقیقات پلیس قاتل و همدستانش در تاریخ 26 شهریور ماه سال 97 یعنی 45 روز بعد از قتل دستگیر و تحویل مراجع قضایی می شود.
نوید افکاری فردیه که سابقه داره، در پلیس سابقه تخلف هم داره، رصد میشه، ایشون هم دستگیر میشه.
بعد از بازبینی فیلم های دوربین های مدار بسته و اعتراف متهمین، نوید افکاری که از کشتیگیران سابق تیم ملی هم بوده به دلیل قتل عمد به اعدام محکوم میشه. موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در خصوص این پرونده توضیح میدهد.
بر اساس اقرارات خود متهم که با دستخط خودش نوشته متهم و بر اساس قرائن و شاهدی که در این ماجرا چند دقیقه بعد تمام ماجرا تعریف کرده، گفته که این حوادث اتفاق افتاد، حکم بر قصاص صادر شده.
حالا شبکه‌های فارسی زبان اونور آبی در تازه‌ترین پروژه دروغ‌پردازیشون برای تطهیر نوید افکاری دست به کار شدن. رسانه‌های معاند از قتل عمد نوید افکاری چشم‌پوشی کردن و برای تحریک افکار عمومی میخوان حکم اعدام این فرد رو به اعتراضات سال 97 بچسبن.
نوید افکاری در اعتراض‌های سال 97 در شیراز دستگیر شد. این سه برادر به تشکیل گروه متهم هستند، اما آنها هیچ اقدامی در این مورد انجام ندادند.
اما قتل عمد توسط نوید افکاری برای دستگاه قضا مسجل شد.
برامون محرز شده که قتلی اتفاق افتاده. این قتلم از پشت با چاقو اومده زده کسی که صاحب فرزند خردسال بوده، پسر نوجوانی داره، اومده از پشت با چاقو مورد تعرض واقع شده و فوت شده.
ریز اعترافات ایشون با سازی صحنه با اتفاقی که پیش اومده و پزشک قانونی اعلام کرده بوده همخوانی داشته و به قتل اعتراف میکنه.
رسانه های بیگانه هم این گونه در حال جریان سازی هستند.
گفته میشه که به وکیل دسترسی نداشتند، وکیل تسخیری بوده.
اتفاقا وکیل دارد، آن هم وکیل تعیینی نه تسخیری، یعنی وکیلی که خود متهم انتخاب کرده.
وکیل تعیینی داشته در همه مراحل. متهم تحت هیچ فشاری نبوده، هیچ نه فشار روحی نه فشار جسمی. این ادعایی که مطرح میشه هیچ پشتوانه ای نداره، فقط صرف ادعاست.
با وکیلش صحبت کردیم، او میگوید حکم به دستش رسیده.
ما دلایل جدیدی هم که به دیوان عالی کشور ارائه دادیم طبق بند جیم ماده 474 آیین‌نامه کیفری که میگه اگر دلایل جدیدی کشف بشه یا ارائه بشه از موجبات عادی دادرسی هست.
نوید افکاری هم که متهم اصلی پرونده است در صورت جلسه ای با حضور وکیلش و با دستخط خودش تاکید میکنه که نه تنها هیچ شکنجه ای نشده بلکه هیچ توهینی هم به او صورت نگرفته. حالا از رضای پهلوی تا دونالد ترامپ باز بر سر یک موضوع هم‌آواز شدند. پایمال شدن خون به ناحق ریخته همان مقتولی که دو سالی هست خانواده اش سایه پدر بالای سرشان نیست.
خب خانم میرزایی، مهمان محترممون هم پشت خط تلفنیمون هستن. بله. آقای حقوردی، حالا گفتگو بله. شما یا آقای پورحسینی؟
بله آقای سعید حقوردی از رئیس سازمان ملی قهرمانان ورزش ایران. بله. خودشون از جانبازان دفاع مقدس هستن و از بسیجیان خوب این مرز و بوم. میخوان در مورد این قضیه و اینکه این قتلی که انجام شده، نوید افکاری که این کار رو انجام داده، خودش چون کشتگیر بوده، میخوان در این خصوص نمیخوان صحبت کنن.
آقای حقوردی، ما به شما سلام میکنیم و بهتون خوش آمد میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم سرکار خانم بزرگی، سرکار خانم میرزایی، خواهران خوب من.
سپاسگزارم از شما.
خدمت جناب آقای پور حسینی، قهرمان ملی ورزشمون در رشته جودوی جهان در بخش کارگران که مدیر و کارشناس خوب رسانه هستن، از ادب ویژه دارم. قبل از هر چیزی من باید به شنوندگان محترمتونم در سراسر گیتی عرض ادب ویژه داشته باشم و ایام رو تسلیت بگم.